شو و انشاءالله برید و تألیف قلوب بکنید از دیگران، از هر آن کسی که ممکنه کدورتی در بین شما باشه. این فرصت بسیار خوبی است در ماه مبارک رمضان، ماه بهار طبیعت و قرآن، از این فرصت استفاده بشه. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه بعدی ما یعنی عقیق همراه باشید.
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی.
الحمدلله استاد قرآن شدم.
من معلمم از همین سال شروع کردم.
حاج حسین سبزعلی،
زمکش مصطفی اسماعیل،
یکی از با نشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشم و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنم.
من خب با آقای دهتشی خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذیرا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
یک شخصیت محبوب.
شما یه جور سلبریتی حساب میشین؟ نه
مانا اگه بخواد تدایی بکنه اون سلبریتی هایی که مردم میشناسن خدا نکنه ما سلبریتی باشه، ولی اگر معنای لغویش باشه تقریبا بعد من.
یک انسان وارسته.
بچه های تو جلسه قرآن بشه سعادت پیدا کردم که من نمیخواستم من بیام تو جلسه قرآن اونجا.
گاهی خیلی از ما آدمیان دلمان میخواهد بالا برویم و در صدر عالمیان قرار گیریم، بزرگ شویم، الگو باشیم، پس لازم است از زندگی قهرمانان یاد بگیریم. چون این افراد مشهور و جوانان معروف که به واسطه توانایی ویژه‌ای قهرمان جمع کثیری شده اند،
بالاخره باید یه قهرمانانی در عرصه های قرآنی و معنوی و فرهنگی و علمی باید باشن که جوان ها بالاخره اینها رو نفت علمو قبول کنن و به سمتشون برن. بله. خود منم برای خودم قهرمانی داشتم، همطور که گفتم منم قهرمانی داشتم. قهرمان من عبدالباسط استاد مروت الگوی من بود. اگه اینا رو نمی دیدم به سمت اینا حرکت نمی کردم.
و این می شود که شخصیت بزرگی ساخته می شود همچون استاد شهریار پرهیزکار.
من بچه سوم خانواده می شدم، یعنی دو تا خواهر از من بزرگتر بودن، یک خواهر 3 سال از من بزرگتر بود، خواهر بعدی 2 سال از من بزرگتر بود و بعد من به دنیا آمدم در 25 مرداد 1343. بله، این تولد در تهران و بچه سوم خانواده. و بعد از من هم به فاصله 16 سال بعد از من یک برادر دیگه اومد.
خیلی جاها شده که من نگفتم برادر استاد پرهیزکار هستم و بعد که فامیلیمو شنیدن و بعد که پرسیدن مجبور شدم واقعیت رو بگم.
فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
استاد قاری و حافظ قرآن که بسیاری از جوانان و نوجوانان ایرانی یادگیری ترتیل قرآن و حفظ قرآن را مدیون ایشان هستند. به واسطه تلاوت ترتیل استدیویی شایسته‌ای که از ایشان به یادگار مانده. اما
از سال مثلا 75 به این ور که اصلا من متاسفانه توانایی خواندن ندارم، یعنی صدا و صوت متاسفانه میشه گفتش که توانایی تلاوت به اون معنا رو که قادر باشم در استدیو بخونم تلاوتی خوب ندارم.
برای الگو شدن اما نکات دیگری هم هست که تأثیر گذار است. شهریار پرهیزکار به این سادگی شهریار قاریان و حافظان قرآن نشده است. باید ببینیم شهریار جوان چه کرده است. باید بشنویم کودکی شهریار در چه فضایی زیسته است. باید یاد بگیریم از تلاش‌هایی که از همان کودکی شروع شد.
نمیدونم کتاب بود که شهریار رو همه دوست داشت،
مخصوصا افراد با مادرشون صحبت میکنن در این مورد و ایشون هم یه اطلاعات کلی به ما دادن از این که مثلا شرایطشون جوری بود که مرتب مستجر بودن، یعنی از این خونه اون خونه از این خونه به خونه و کم پیش اومد در این سالها که صاحب خونه باشن. پدر ما از بچه خوب تهران بود، ولی پدران ایشون و اجداد ما از طرف پدر در فومن زندگی میکردن که منطقه اینا همشون از کودکی آمدن تهران و در تهران بزرگ شدن، روش کردن، ازدواج کردن، خلاصه زندگی کردن و گاهی از خاطراتی که از اونجاها داشتن، از اون ایامی که اونجا بودن، از خردسالیشون میگن و ما متوجه میشیم که الحمدلله خدا رو شکر پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما آدم های بسیار خوب و قابل احترام بودن.
جزء افرادی بودن که مانوس با قرآن بودن. مثلا توی اون روستایی که بودن یا تو اون شهری که بودن جزء مثلا ملاهایی بودن که بهشون مردم مراجعه میکردن و با قرآن آشنایی خوبی داشتن.
مادرم که میگفتش که انشالله که پسرم قرآن یاد بگیر، بعدی مردم یاد رفتن برای من قرآن بخونم، دعا دعا که دعای قرآنی شد است من. من نشدم ولی عبدش نبش شد. آره بگوش که یادم نره که چی گفتم، بیا سر قبر من برای من قرآن بخونی.
پدر استاد پرهیزکار،
اگه پدر بخواد میتونه که بچه به جای خیلی بالایی برسونه که اونی که خودش میخواد برسونه، چه در زمینه حالا علم قرآن و حفظ قرآن و هم تو زمینه، تو همه زمینه ها میتونه به پسرشو به اون درجات برسونه اگه بخواد. من تو اولان از 9 سالگی نه اون که بچه دیگه نمیره دیر بار نمیره بچه هست در سر دوازده سال سکه دیگه نمیره دیر بار.
پدرشون خیلی فشار میاد یعنی میگرفتم هر جا جلسه قرآن بود مسابقه قرآن هرگر چه نگم کوچیک بود بچه بود میوردشون.
پدر کارمند بانک هستن، یعنی بودن دیگه الان بازنشسته هستن.
یه مدتی هم البته در کنار کار بانک و اینها بعد از اونها که فارغ می شدن کار فروش پارچه و قماش و اینها داشتن، یعنی همکاری می کردن با بعضی دوستان توی فروش پارچه و بعضی اوقات هم فرش.
از کار قرآنی نبودیم، عشق علاقه آقای پرهیزکار به قرآن به صورت توت لحن قرآنی باعث شد که من توی قرآن بیایم که اونجا من دیگه کارم رو بیر کردم، فقط کسیدیم به آقای پرهیزکار هیچ جلسات قرآن و چیزایی که میخواست آماده بکنم بهش دخترش بذارم، تشویق و این باری رفتن و مسافت میرفتیم انگیزه ایجاد میکنیم براش با قول مورد تلویش میگرفتیم.
شاید مثلا اولین آواهای دینی که من شنیدم و برام خیلی جالب بود تلاوت قرآن مادرم بود.
واقعا همینطور
که ایشون بعد از نمازها یه قرآن کوچیک داشت مثلا سوره یاسین و یا الرحمن و بعد از نماز میخوند با یه لحن حزینی هم میخوند. حالا شاید مثلا الان ایشون بخونه مثلا نظر ما مثلا کلی ایراد فنی داشته باشه، ولی اون موقع بر من خیلی جالب بود. یعنی اصلا من جوری بود که هر جا که بودم مثلا یه گوشه اتاق بودم ایشون وقتی میخوند من خودم رو نزدیک میکردم به ایشون که دقیق تر بشنوم.
انگار مراقب بود من کی وای میسم به نماز یا کی قرآن میخونم.
حالا بعد از یه مدت که گذشت یک تلاوتی هم از ابوالواسط پخش شد، من تصادفا شنیدم رادیو.
هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.
نمی‌دونستم این ابوالواسطه. اون تلاوت رو من خیلی تأثیر گذاشت، همزمان تلویزیون تلاوت مرحوم استاد مروت رو پخش میکرد در مالزی که ایشون اون سال اول شده بودن. وقتی ایشون خوند من واقعا خوشم آمد، لذت بردم، خیلی لذت بردم. ایشون از سوره آل عمران میخوند خیلی قشنگ، اصلا حتی یادم من که لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، بعد تو اون قسمتی که میگه الذين قالوا ان الله عهد الينا، ایشون نغمه خیلی قشنگی اجرا کرد. چندین بار اون رو گوش کردم و خیلی تحت تاثیر اون تلاوت قرار گرفتم که بعد همین مرحوم استاد مروت شد استاد خود ما و ما خیلی از اون رسیدیم و از محضرشون استفاده کردیم. یکی از کارهایی که مثلا من میکردم، حالا به وجه دوستان مثلا گفتم که این باعث شد که خانواده توجهشون جلب بشه به این قضیه، این بود که مثلا برای خودم یه بازی کودکانه درست کرده بودم به این صورت که مثلا یه گوشه می نشستم و چون مسابقات مالزی رو دیده بودم از تلویزیون، فرض می کردم مثلا من آقای مروت هستم.
تقریبا بیشتر همین کارا میکردم.
مثلا بزرگ شدم یه قاری پریمدالی شدم، بعد رفتم مالزی و دارم میخونم، بعد با خودم شروع میکردم به زمزمه کردن.
بالشی متکایی یه چیزی بر میداشت به عنوان صندلی، بعد میشست میگفت من میخوام قرآن بخونم، همه تون بشینید گوش کنید. بچه ها میخندیدم بهش، خیلی محل نمیذاشتم. به هر حال ما همطوری که راه میرفتیم و کار خونه میکنم، میگم گوشم با شماست، شما بخون من گوشم باشم.
حالا چی میخوندم که دیگه حالا خدا بیداد برسه دیگه، حالا این اطرافیان چی میشنیدن دیگه نمیدونم. منتها یک زمزمه هایی میکردم به قول خودم، مثلا داشتم میخوندم و بعدش هم تصور میکردم که بله من اول شدم و با پیروزی برگشتم کشورمون و خلاصه در همین رویاها برای خودم بازی میکردم دیگه و کیف میکردیم که مثلا اول شدیم و برگشتیم اینها. یک رادیو ضبط خیلی زمخت پرحجم که فکر میکنم 15 کیلو وزنش بود، یعنی اگه ما خواستیم جا جا بکنیم بعد اگه 15 کیلو وزنش بود.
بله مشکی هم بود، اونو خیلی دوست داشت ولی اونقدر سنگین بود نمیتونست بغل کنه یا بلند کنه راه ببره با خودش.
سیاه و مشکی از همتون که بعض اوقات هم باید میزدیم تو کلش تا کار کنه،
کار نمیکرد میزد تو سرقام اون زبطه.
من مطمئنم که اولین تلاوتی که خیلی توجهم رو جلب کرد ابوالواسط بود، اینی که من یادم بود.
و الضحى و اللیل اذا سجى ما ودعک ربک و ما قلى ولآخرة خیر لک من
خوش وقتی این نزدیکی خونه ما یک مسجد خیلی کوچکی بود، طرفای بهارستان بودیم ما، مسجد خیلی کوچک بود، مسجد توحید بود اسمش، الان هم هست، شاید مثلا 20 نفر بیشتر نمیتونستن در اون مسجد نماز بخوندن، حد اکثر، خیلی کوچک بود. و اونجا در یک ماه رمضونی بود که یک دوره روحانی قرآن گذاشته بودن. حاج آقا متوجه شدن، پدر ما گفتن که شما اگه دوست داری اسمتو بنویسم ثبت نام کنم. گفتم بله من خیلی دوست دارم.
بعد دیدم که خیلی دوست داره، یک موبایلم زوم یه برنامه گذاشتم برای کار قرآنی تجوید قرآن.
این شروع قدم گذاشتن ما در وادی یادگیری قرآن این بود که ما رفتیم این دوره یک ماهه رو که شامل روحانی و روانخانی به قدری مقدمات خیلی سطح پایین تجوید بود، اینها رو به اضافه حفظ کردن چند تا حدیث و روایت، اینها جزء برنامه بود، اینها رو یاد گرفتیم و عید فطر همون سال گفتن میخواییم مسابقه بذاریم، کسانی که تو این یک ماه زحمت کشیدن ببینیم که کی از همه بهتر یاد گرفته. و من در واقع از صفر شروع کرده بودم، یعنی از پایین پایین، یعنی از هیچ دیگه، از هیچ بره نبودم دیگه، تا اینکه شب عید فطر بعد از یک ماه مسابقه شرکت کردیم و من اول شدم. اولین حفظم هم اونجا بود، حفظ آیات اولیه سوره مؤمنون، و تلاوت هم کردیم و در بین تقریبا اون 30 و چند نفری که اونجا بودن که بعضی هاشون سابقه هم داشتن و در جلسات معمولا حاضر می شدن، دیگه بنده باورم نمی کردم، ولی خب اول شدم دیگه.
ما اسمش نوشتیم و آخر ماه رمضان مسابقه گذاشتن، ایشون اول شدن تو مسابقه، ایش قلاقی که داشتن ایشون اول شدن. بهشون یه ساعت دادن، ساعت موچی، خوشحال بود که یه جایزه گرفتن،
گفتن که فلانی اولو، و بعد هم جایزه یک ساعت موچی به من دادن که این ساعت موچی دیگه واقعا میشه گفت همین ساعت موچی مسیر ما رو به سمت دیگری بود، اصلا یک اتفاق عجیبی بود.
خیلی خوشحال شد، خیلی
خانواده پدر مادر تشویق کردن، خیلی تحویل گرفتن، خلاصه خیلی احسن تو بارک الله و خلاصه اینها. و خلاصه من تا شبها فقط با اون ساعت موچی میخوابیدم، از خودم دور نمیکردم، انگار که مثلا بهترین ساعت دنیا رو جایزه گرفتم.
یک روز باز هم ایشون کلاس سوم یا چهارم بودن، من رفتم ایشون از مدرسه بیارم، دیدم که تو اون دکه روزنامه فروشی نوشته آقای مروت در مالزی اول شده و از طریق قرآن. حالا دیگه عکسشون هم بود و واقعا من همون ساعت قلبن از خدا خواستم و واقعا آرزوی قلبی منم بود این، گفتم خدایا یعنی میشه یه روزی شهریار سش توی روز رو باشه به عنوان قاری قرآن و پرچم اسلام ما رو برافراشته کنن. این تمام شما اینو تو دلمون گفتیم و اومدیم خونه دیگه، از همون کلاس نزدیک سوم چهارم آجاقا رفتن خدمت آقای مروت، خدا رحمتشو کنه.
یعنی بودم پیش خدا رحمت کنه آقای مروت و مثل محمد تقیم مروت، تازه از مسابقات مالزی اومده بودن، نفر اول مسابقات مالزی شده بودن دیگه. این بودم پیش اون.
بعدش دیگه قضیه جدی شد، پدر دیدن که نه، مثل این که مطلب داره جدی میشه و زمینه ها هست، استعداد هست، علاقه هست و امکان پیشرفت هست، لذایشون با یه جدیت خاصی دنبال کردن استاد مروت رو. حاجه ها رفتن تا میدان ارک، رفتن تا رادیو، استاد مروت اونجا تلاوت داشتن میدان ارک، گفتن من رفتم و اینقدر وایستادم تا استاد مروت آمد بیرون، یعنی من نذاشتن که من برم تو، ولی من گفتم اینقدر وای میستم تا ایشون بیاد بیرون، اینقدر ایشون وایستاد تا استاد آمدن بیرون.
وایستاد ایشون اومد و سلام علیک کردیم به شما، خیلی تبریک گرفت بفهمم، گفتم یعنی قضیه پسر دارم.
بعدشون تا آقای مروت رو دیدن، خلاصه گفتن آقا ما یه فرزند خردسالی داریم، این عاشق یادگیری قرآن، عاشق شماست، خلاصه اجازه بدید خدمت شما برسه. و ایشون هم خوب لطف کردن و گفتن خب پس ایشون بیاد جلسه ما، بیاد شب خود جمعه مسجد الجواد میدان هفته تیر امروز.
ایشون یه آدرس من دادن، گفتن که روزای دوشنبه به این آدرس. اونجا بخشی دیگه بعد بعدم که بعد ایشون ما رو معرفی کرد استاد مولایی، گفتن یه جلسه دیگه هست آقای مولایی، خب ایشون اونجا هم بیاد، بیان بهار مسجد علیرضا. آدرس اونجا رو گرفتیم و اومدیم رفتیم.
از اونجا اولین استاد ما رسماً استاد مروت و جلسه ما شب جمعه مسجد الجواز شروع شد. دیگه ما رسماً دیگه شدیم شاگرد استاد مروت و از جلسات و محضرشون بهره بردیم.
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.
البته اینجا باید بگم که واقعا زحمات استاد مولایی و تشویق‌های ایشون در بحث حفظ قرآن واقعا غیر قابل انکاره، چون از همون سال حدود 55 که من تقریبا یه قاری نسبتا خوبی شده بودم وارد حلقه 3-4 نفری حافظان قرآن جلسه استاد مولایی شدم. دیدم که 3-4 نفر دارن قرآن حفظ میکنن. بعد پدرم گفتن که خب شما باید وارد شید دیگه، قرائت تنها که فایده نداره، قرائت خالی باید حفظم. گفتم که من که دارم قرائت میخونم، قرائت نسبتا خوبی هم دارم میخونم، دارم کار میکنم، تلاوت هم که استاد قبول داره، دیگه شما اجازه بدید من دیگه حفظ نکنم. یه خورده از حفظ کردن تفریح می‌رفتم. ایشون گفتن نه خیر، شما باید حتما حفظ کنید. من به مادرمون خلاصه پناه بردم که به حاج آقا بگید دست از سر ما بردارن، دیگه این حفظ رو نادیده بگیرم و همون قاری خوب باشیم، قاری ممتاز باشیم کافیه.
میمد ما بابا خیلی به من فشار میاره، من طرف شهریار رو میگرفتم، میگفتم راست میگه بچه حق داره، حالا بذار قرآنش تموم کنه. ولی حاج آقا حرف خودشونو میزدن.
یه مدت یه گذشت، گفتم که آقا پرسکر خوبی که شما تو حفظم بیایی، خیلی خوبی. اون حفظ اون وقت شروع نشده بود، گفت یه چه شما با کچولو بود، یه چه میگفت گوش میکرد دیگه، نوجوان بود. ما شروع کردیم بعد اجیر شد دو سر من تو جلسم با این همکاری کردن، اومد تو حفظ شده 3 نفر.
اصلا من تعجب میکنم که چطور حاج آقا اون زمان به فکر این بودن که قرائت بدون حفظ نمیشه. عجیب بود، یعنی چیزی که الان ما داریم میگیم، الان ما به دوستان ما میگیم که قرائت بدون حفظ نمیشه، ناقصه، یه چیز ناقصیست. ما با اکراه شروع کردیم به حفظ کردن، با اکراه. ولی خلاصه وارد که شدیم این اکراه کم کم تبدیل شد به علاقه و تا پایان حفظ کل قرآن هم رفتیم جلو. و یعنی تا حفظ 15 جزء که با جلسه بودیم، با جلسه 4 نفره بودیم. بعد از اون من دیدم جلسه یه خورده کند داره پیش میره، انفرادی خودم 15 جزء بقیه رو حفظ کردم تمام شد. ما جوایز بسیار زیادی از مرحوم استاد مولایی گرفتیم.
صدای مرحوم استاد مولایی.
به عنوان داور اینجا من رو خواستم و من شرکت نکردم، افتخارم این است که خودم رو پنهان کردم. و بعد ما خودمون در مقابل اونها یه جلسه ترتیب دادیم که قاریانی که اونجا شرکت نکرده بودن اینجا شرکت کردن و در این جلسه بسیار با عظمت بود، خوب بود. اینجا جناب پرهیزگار از حفظ قرآن ممتاز شناخته شد و دستگلی بهش دادیم و این هم حسابیست برای صندوق نیکان، پول گوشیم بهشون دادیم. و دوستان دیگه بودن در اونجا شرکت کردن، از مشهد هم تشریف آوردن جناب آقای سید مرتضی، سادات خاتمی، آقای محمدزاده، اینا هم از مشهد آمده بودن، نفر اول و دوم شدن، اینا هم جایزه گرفتن. و این شعارهایی که اینجا نوشته شده الا ترکن و الا لذین زل همون فتم از ترکم و نار، نشانه این جلسه بود.
جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
و حکایت همچنان باقی است.
یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ماه رمضون و لذت سحری ها و افطاری ها و دور همی های بعد از غروبش، بهترین فرصت هم هست برای ارتباط بیشتر با قرآن و خوندن کتاب آسمانی. چشم به همه زنی هم رسیده به عید فطر و مثل هر سال حسرت میخوریم که آخ چقدر زود گذشت. اما یکی از اتفاقای هر ساله ماه مبارک، نمایشگاه بین المللی قرآن کریمه که امسال 30 ساله شده. شعار این دوره رو هم گذاشتیم میخوانمت، تا بیشتر تلاش کنیم برای قرائت و انس با قرآن. هر شب تو نمایشگاه یه جشن بزرگ خانوادگی قرآنی برگزار میشه که قرار لحظه‌های معنوی ماه مبارک رو برامون شیرین‌تر و جذاب‌تر کنه. اما همه ماجرا این نیستا، غیر از جشن کلی هم برنامه باحال داریم براتون، مثل بخش کودک و نوجوان، بخش بانوان و دخترای گل، بخش بازی‌های قرآنی، بخش دهه 80ها با برنامه‌های جذابی مثل لیگ بازی‌های رایانه‌ای، بخش جلسات خانگی قرآن، بخش کتب قرآنی و اسلامی، بخش مشاوره خانواده، بخش نرم افزارهای قرآنی و نمایشگاه تابلوهای قرآنی. غرفه عکاسی هم داریم برای گرفتن عکس یادگاری از بازدیدکننده‌ها. تازه یه غرفه هم داریم برای تست گویندگی. چند تا جشنواره جذاب هم قراره توی این دوره برگزار بشه و مخاطبای نمایشگاه ازشون استفاده کنن. چه جشنواره هایی؟ عرض میکنم: جشنواره ستاره های زمین، جشنواره تلاوت های مجلسی، جشنواره شعر قرآنی، جشنواره متن نوشته و عکس پویش میخوانمت و جشنواره افطار ایرانی. خلاصه که نمایشگاه امسال از دست ندید. 12 فروردین ماه در مصلای امام خمینی افتتاح میشه و تا 26 فروردین ماه بیشتر برقرار نیست. هر روز از ساعت 17 تا 24 در خدمتیم. راستی افطاری هم در خدمت همتون هستیم.
نفس باد سبا مشفشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد، ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقای نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سرا پرده گل نر زنان خواهد شد، تا سرا پرده گل نر زنان خواهد شد.
گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت،
گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد،
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد.
نفس باد سبا مشفشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد، ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقای نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سرا پرده گل نر زنان خواهد شد، تا سرا پرده گل نر زنان خواهد شد.
گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت،
گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت،
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد،
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. نفس باد سبا مشفشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد، ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقای نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سرا پرده گل نر زنان خواهد شد، تا سرا پرده گل